اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. اما در سر آغاز این برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، سازمان همکاری های اسلامی از گشایش دفترش در افغانستان خبر داده و گفته است که فعالیت های این دفتر در حال حاضر برای هماهنگی در بخش کمک های بشری به افغان ها در کابل آغاز شده است. این سازمان امروز یک شنبه در رشته پیام های در صفحه توییترش گفته است که محمد سید علیاش به عنوان رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان گماشته شده و او کارش را هفته گذشته آغاز کرده است. این سازمان افزوده است که دفتر سازمان همکاری های اسلامی در کابل برای پیگیری تعهدات نشست اخیر این سازمان در پاکستان نیز تلاش خواهد کرد. کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده اخیر این سازمان که به میزبانی پاکستان برگزار شد تعهد کرده بودند که برای ایجاد میکانیزم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تلاش کرده و با همکاریشان با سازمان ملل متحد به هدف رهایی صدها میلیون دلار سرمایه منجمد شده افغانستان ادامه خواهند داد. این کشورها همچنان وعده سپردند که به هدف رسیدگی به بحران بشری موجود در افغانستان در زمینه گشایش مجراهای مالی و بانکی و سرگیری جریان پول و مساعدت بشری به این کشور تلاش خواهند کرد. بانک مرکزی افغانستان از ادامه کمک های نقدی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان خبر داده و خواستار توجه جهان در بخش فراهمسازی تسهیلات بانکی با این کشور شده است. این بانک امروز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت که یک بسته 32 میلیون دلاری از کمک های بشردوستانه ملل متحد به کابل رسیده و امروز به بانک بین المللی افغانستان یا AIB تحویل داده شده است. بانک مرکزی افغانستان افزوده است که با تشدید بحران بشری در این کشور، این 17مین بسته کمک های نقدی ملل متحد به این کشور است. در اعلامیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان از کمک های جامعه جهانی قدردانی می کند و از کشورهای جهان می خواهد که در بخش به وجود آوردن تسهیلات لازم بانکی با افغانستان همکاری نمایند. اخیراً دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با مقام‌های بانک مرکزی افغانستان بر ضرورت سیستم فعال بانکی تاکید کرده بود. خانم لاینز همچنان گفته بود که ملل متحد به کمک‌های نقدیش به افغانستان ادامه می‌دهد. دومین محموله گندم کمک شده هند دیروز شنبه از طریق بندر واگا وارد پاکستان شده و قرار است به افغانستان انتقال شود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
مقامات پاکستانی به رسانه ها گفتند در این مرحله 2000 تن گندم در 36 موتر بارگیری شده و پس از طی مراحل امنیتی و گمرکی امروز یک شنبه وارد افغانستان می شود. بر اساس توافق میان افغانستان، هند و پاکستان، 50000 تن گندم کمک شده هند باید در جریان یک ماه از هند و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. اما حالا که 13 روز از آغاز مرحله انتقال این گندم می گذرد، تا حال تنها 2500 تن گندم به افغانستان انتقال شده است. مقامات پاکستانی گفتند با توجه به روند انتقال این گندم تا حال بعید به نظر می رسد که این 50000 تن گندم در مدت یک ماه به افغانستان منتقل شود. بر اساس محاسبه آنها، مرحله انتقال گندم کمک شده هند به افغانستان 48 روز را در بر خواهد گرفت و تمدید این مرحله نیازمند توافق مجدد میان سه کشور خواهد بود.
در ادامه خبرها، دور سوم مذاکرات میان کیف و مسکو به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین قرار است فردا دوشنبه برگزار شود. داوید ارخامیا، مذاکره کننده اوکراینی، دیروز شنبه در فیسبوک خود نوشته است که هیئت‌های روسی و اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه تاکنون دوبار در بلاروس با هم دیدار کردند. در اوایل این هفته هر دو طرف به هدف اجازه ترک غیر نظامیان از شهرهای جنوب شرق اوکراین، ماریپول و ولنواخا به گشایش دهلیزهای بشردوستانه توافق کردند. اما تشبث 5 ساعته دیروز شنبه بعد از اینکه مقام‌های اوکراینی روسیه را به نقض توافق متهم کردن از هم پاشید. بعداً از آن روسیه اعلام کرد که آنها حملات بر این دو شهر در شرق ساحه دونسک اوکراین را از سر می‌گیرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک بار دیگر از کشورهای خارجی خواست تا ساحه منع پرواز بر فضای اوکراین را وضع کنند. زلنسکی امروز یکشنبه در یک سخنرانی ویدیویی گفت که جهان به اندازه کافی قوی است که این اقدام را بر اطراف اوکراین تعمیل کنند. هرچند ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غرب در بخش اسلحه و مهمات از اوکراین حمایت کردند، اما هیچ سربازی را برای این جنگ نفرستادند. کشورهای عضو ناتو وضع ساحه منع پرواز را رد کردند که در آن اقدام تمامی طیاره‌های غیر مجاز از پرواز بر فراز فضای اوکراین منع قرار داده می شود. رئیس جمهور روسیه روز شنبه هشدار داد که هر کشوری که اوکراین را من حیث ساحه منع پرواز بپذیرد برای مسکو بر معنای داخل شدن آن کشور در جنگ است. ولادیمیر پوتین اضافه کرد که وضع ساحه منع پرواز عواقب بزرگ و فاجعه بار نه تنها برای اروپا بلکه برای جهان خواهد داشت. و در یک تحول دیگر، پس از آن که رئیس جمهور اوکراین جهانیان خواست تا با مقاومت اوکراین‌ها در مقابل روسیه به پیوندن، یک نماینده سفارت این کشور در واشنگتن دی سی به صدای آمریکا گفت که 3000 آمریکایی به این تقاضا پاسخ مثبت دادند. او افزود که این تعداد آمریکایی ها حاضر شدند به گونه داوطلب در ترکیب یک لوای بین المللی در مقابل نیروهای اشغالگر روسیه خدمت کنند. به گفته وی، شمار زیاد داوطلبان از سایر کشورها که اکثریتشان از گرجستان و بلاروس هستند نیز برای دفاع از اوکراین ابراز آمادگی کردند. صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش برای یافتن راه‌های حل دیپلماتیک بحران اوکراین با تلاش‌های خود ادامه خواهد داد، حتی اگر چانس موفقیت اندک هم باشد. نفتالی بنت روز یکشنبه این اظهارات را چند ساعت پس از آن که از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، جایی که هر دو مقام پیرامون بحران اوکراین صحبت کردن، برگشته بود و اعضای کابینه‌اش بیان داشت. آقای بنت سپس به آلمان سفر کرد و در آنجا با اولوف شولز صدر اعظم کشور ملاقات کرد. رسانه های اسرائیلی سفر غیر مترقبه نفتالی بنت را تلاش برای میانجیگری او در جنگ اوکراین خواندند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز یکشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا این موضوع را رد کرد که موضع بی‌طرفانه کشورش در مناقشه روسیه و اوکراین روابط اسلام آباد را با ایالات متحده و یا در کل با غرب را تیره می کند. این کشور مسلمان مجهز به سلاح هسته‌ای در برابر فشار غرب برای محکوم کردن مسکو به خاطر حمله‌اش به اوکراین مقاومت کرده است، اما در عوض گفته است که از گفتگو و دیپلماسی برای پایان دادن به بحران اوکراین حمایت می کند. پاکستان استدلال کرده است که باید از ائتلاف سیاسی جهانی عقب نشینی کند تا روابط خود را با همه کشورها به شمول روسیه بهبود بخشد و با چالش‌های اقتصادی داخلی کشور خود مقابله کند. و وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان گفته است که هیچ گزارش از تلفات افغان‌ها در میان کسانی که در جنگ اوکراین و روسیه گیر ماندند دریافت نکردند. محمد ارسلا خروتی معین این وزارت میگوید که حکومت آماده است تا هر افغانی را که در این جنگ گرفتار شده است تخلیه کند. سال گذشته هنگامی که طالبان در اواسط ماه آگوست در افغانستان به قدرت رسیدند، شماری از افغان‌ها به اوکراین تخلیه شدند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. کانادا بیشترین جمعیت دارای اجداد اوکراینی را در خارج از اوکراین و روسیه داره. همانطوره که گریگ میکالج گزارش داده، حکومت کانادا از زمان حمله به اوکراین به سرعت تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده. گزارش داده امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوین.
حکومت صدر اعظم جستین ترودو در کانادا بلافاصله پس از ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین به سرعت تحریم‌های شدید اقتصادی را بر روسیه اعمال کرد. کانادا که بخش عمده از رهبری را در این زمینه با معاون صدر اعظم و وزیر مالیه این کشور کریستیا فریلند که یک اوکراینی تبار و روزنامه‌نگار سابق است داده است. او از اولین کسانی بود که منطقه پرواز ممنوع طیارهای روسی را وضع کرد. اخیراً کانادا، روسیه و بلاروس را از صفحه کشورهای مطلوب حذف کرد که خود به خود تعرفه اجباری 35% را بر تمام واردات از این کشورها اعمال میکند. اتاوا همچنین بانک های روسیه و بیش از 1000 شرکت و شخص را تحریم کرد و از حذف روسیه از سیستم بانکی بین‌المللی سویفت حمایت کرد. علاوه بر این، کانادا در حال ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است. پرین بیتی مدیر عامل اتاق تجارت کانادا است. او میگوید که جامعه تجارتی در سراسر کانادا به شدت از تحریم ها حمایت میکنند.
آنان میخوان اطمینان حاصل کنند که از نزدیک با حکومت همکاری میکنند تا با این روان کمک کنند و اطمینان حاصل کنند در حالی که تحریم های را علیه ولادیمیر پوتین و دوستانش طراحی میکنیم درد را در جایی که لازم است تحمل میکنند برخلاف ایجاد مشکل برای مردم بیگناه.
بیتی میگوید که اتاق تجارت در حال بررسی تأثیر تحریم ها بر کسب و کارهای کانادایی است. او میگوید که کانادا ممکن است نیاز به افزایش تولید گندم و همچنین پتاسیم و سایر مواد معدنی حیاتی داشته باشد تا کاهش های عرضه جهانی را به دلیل تحریم های روسیه و جنگ در اوکراین جبران کند. او میگوید تحریم ها همچنین به این معناست که کانادا باید سیاست های منابع طبیعی مانند نفت و گاز را بازنگری کند تا انرژی عرضه شده توسط روسیه یا سایر کشورهای دارای دولت های خودکامه را جایگزین کند. آلن سنس، استاد علوم سیاسی در پوهنتون بریتیش کلمبیا، کارشناس جنگ و امنیت بین المللی است. او میگوید که عدم پیروزی نظامی سریع روسیه به این تحریم ها زمان داده است تا کارگر واقع شود.
They've been unable to achieve a quick military victory over Ukraine and what that has done is it has given
آنان نتوانستند به یک پیروزی نظامی سریع بر اوکراین دست یابند و کاری که انجام داده این است که به پایتخت های ناتو، واشنگتن و سایر کشورهای غیر عضو ناتو زمان داده است تا عملا این تحریم ها را اعمال کنند و آنها را وادار به اعمال فشار کنند.
علاوه بر تحریم ها، دولت کانادا و تعداد نامحدود از اوکراین ها اجازه می دهد تا به صورت موقت و اقامت دائمی و در نهایت تابعیت برای کسانی که می خواهند به خانواده های خود در کانادا ملحق شوند مهاجرت کنند. تقریبا تمام شرایط و هزینه های ویزا لغو خواهد شد. مقامات می گویند که همه مهاجران جدید بلافاصله اجازه کار خواهند داشت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در جریان درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که ناتو یک پیمان دفاعی است و از هر وجه به قلمرو ناتو دفاع میکنه. اما او به تشدید تحریم‌ها علیه مسکو و حمایت بیشتر از مردم اوکراین تاکید کرده. نسرین محمود عزیزی در مورد شرایط و چگونگی وضع تحریم‌ها و دوام جنگ مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
اینکه اگر ما ببینیم روسا مستقیما در تقابل با شورای ناتو و شورای اروپایی و در مجموع کشورهای سرمایه‌دار قرار گرفتن. اینجا اگر دقیق شویم اصلا امو دایره کشورهای ناتو است و این کسایی که هم صحبت میکنند و نمایندگی از کشورهای ناتو است. تحریم ها هم از طریق کشورهای ناتو وضع شده و این تحریم ها امکان داره به مرور زمان سخت‌تر هم شود و عباد گسترده و خود بگیرد. ولیکن طرف مقابل هم روسی است که اونا هم یک سلسله تحصیلات را سر کشورهای ناتو و کشورهای اروپا مثلا وضع کردن و اونا هم اخطار دادن که پیشتر به جنگ رفتن و یا ای که اونا هم اخطار دادن به اینکه اگر مثلا کشورهای ناتو و پیشروی خود دار وطن و اینکه به اصطلاح اعضای کشورهای عضو ناتو بسازن، کشورهای که نیستی و روسی هست مثل اوکراین و دیگه، این به معنی ازیست که اینا مستقیمن وارد جنگ با روسی هم میشن. یعنی این تهدید ها از هر دو طرف موجود است، روی تذیرات از هر دو طرف موجود است. یعنی قدر که اگر ناتو کوشش میکنند که روسا را تجدید بکنند و روسا را از نظر اقتصادی در مزیق قرار بدن، اما قدر کشورهای با داد و ستدی که با روسا دارن اینا هم در مزیق اقتصادی قرار میگیرند.
پروفسور سیب، رئیس جمهور اوکراین از زمان آغاز تهاجم مسکو بارها از ناتو خواسته که ساحه منع پرواز در اطراف اوکراین ایجاد بکنند. آیا ایتر یک اقدام امکان پذیر است؟ چه نتایج در قبال خواهد داشت؟
اول ناتو به این پاسخ داده غیر غیرممکن خوانده، بخاطر اینکه اول خود اوکراین جز ناتو نیست فعلا و کشورهای ناتو نمیتوانند اون جایی که اونا من پرواز ایجاد بکنن باید تحسیصات خود ناتو موجود باشه، یعنی شبکه های بستلا راکیتی و این سیستم باید در اون خود کشور موجود باشه که فعلا در اوکراینی موجود نسبا ناتو از این سر باز زد. اما روسیه تهدید کرد که اگر اوکراین و یا هر کشور دیگه و یا کشورهای ناتو اگر چون این تذیراتی را یا نوفلای زون را ایجاد بکنن سر اوکراین، این به معنی رفتن ناتو مستقیم به جنگ است و این را روسا جدن زیر نظر دارند که چون این کار نشود.
روز بین المللی زن مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، چالش های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تأثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط به زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، وبسایت و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا و تاریخ 8 مارس و فراتر از آن فراموش نکنید.
زنان داستانه تجلیل از روز زن در افغانستان میگن که کشور برای اونا به یک زندان مبدل شده. شیلا قیومی، فعال حقوق زن، در مصاحبه با رویا زمانی گفته که در حال حاضر فعالیت های زنان فعال افغان تحت حکمیت طالبان متوقف شده و در عوض مقررات سختگیرانه بر اونا وضع شده. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنهای خانم قیومی آغاز میشه.
تجلیل از روز جهانی زن امسال در افغانستان قسمی است که تنها خواستن که وزارت اطلاعات فرهنگ این را به شکل نمادین یک تجدید داشته باشه، او هم ولایت به ولایت فرق میکنه، یعنی تمام ولایت خودم تصمیم بر تجدید از روز زن ندارن و وضعیت فعلی زنان در افغانستان که من با آنها به تماس هستم، با ولایت، با همه اونا میگن که افغانستان به یک زندان برای زنان مبدل گشته و هر روز محدودیت ها اضافه تر شده میره. اونا حق درس و تحصیل ندارن، حق کار ندارن. درست است که اونا را گفته که شما در وظایفتان هستین، اما اونا فقط ماه یک دفعه یک حاضری امضا میکنن، اونا عملا به وظایفشان ادامه ندادن، نمیرن و معاش هم قسمه که اونا چندین ماه معاش خود حقوق خود دریافت نکردن و در وضعیت بد اقتصادی اونا زندگی میکنن و زنایی که شاغل بودن و وظایف بزنس‌های خرد و کوچک داشتن، اونا همگی در خانه هستن، هیچ کدام کار فعالیت ندارن و هر روز این همی شرایط محدودتر شده میره. دخترایی که و زنایی که به بورسیه‌های تحصیلی به کشورهای خارج کامیاب شده بودن، بر اونا گفته که شما باید اول ازدواج کنین بعد نوه شوهرتان برین، یعنی اونا را هم امور رفتنشان را منع کرده. یعنی هر روز وضعیت برای زنها محدود شده میره و قیدتر شده میره. و در مورد از این که شما گفتین وضعیت فعلی اوکراین، واضح است که وضعیت فعلی اوکراین تاثیرات خود دارد، چرا که توجه همه جهان فعلا اوکراین به خود جلب کرده و افغانستان از مسرخط اخبار پس شده. اما خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از کشورهای دیگه همی است که لطفا اینا زنای افغان فراموش نکنن و در یک وضعیت بد آنها را تنها قرار ندن در تلاش کنن تا اینکه بتونن کسایی که یعنی واجد شرایطی هستن که در افغانستان زندگیشان در خطر است اونا را انتقال بدن. و زنای دیگه ای که از یعنی امکان نداره که همه زنا انتقال داده شون، یعنی باید وضعیت تغییر کنه و زنایی که هستن حداقل حقوق اولی انسانیشان اونا بتونن داشته باشن.
خانم قیمی، به نظر شما این وضعیت زنا در افغانستان تا چی زمان ادامه خواهد بیافت؟ شرایطی که بر اونا وضع میشه، مقرراتی که بر اونا وضع شده و جریان داره، تا چی زمان خواهد طول بکشه؟
تا جایی که ما میبینیم، فکر میکردیم که شاید در یک دو ماه، سه ماه، بالاخره چهار ماه سرنوشت آنها معلوم میشه، اما فعلاً که شش ماه هم تیر شده، اما هنوز هم هر روزی که تیر میشه وضعیت محدودتر میشه و هنوز که طالبان در یک موقعیت قرار دارن که هنوز به رسمیت شناخته نشدن، که هنوز اونا شرایطشان هر روز زیادتر و سخت‌گیرانه‌تر میشدن. اما قسمی که فعلاً آوازه ها هست که امریکا میخواه از کشورهای اسلامی که طالبان را به رسمیت بشناسن، یعنی ما به این نظر هستیم که اگر اونا به رسمیت شناخته شوند، شاید اونمو دوران اولشان که سال 2000 بود، شاید دوباره به اون حالت برگردن، یعنی کاملا مکاتب دخترها را بسته کنن و دخترها را از وضعی کاملا اجازه نتن و شرایط کاملا قسم شده که چند سال پیشتر در دوری اولشان بود.
بله، و امیدواری وجود داره با حل بحران اوکراین که جهان فعلا متوجه او منطقه می باشه، کدام امیدواری به نظر می رسد که اقدامات از طرف جامعه جهانی گرفته شود تا وضعیت بشری، اقتصادی و به خصوص از زنان در افغانستان بهتر شود؟
قسمی که تا شش ماهی که تیر شد کدام تغییر مثبت نامه فیلن، اما امیدواری زنا هم خلاص شده، روز به روز اونا هم ناامید میشن که بالاخره نتونسته، یعنی جامعه جهانی هم نتونست که کدام تغییر در اینا بیاره، در شیوه برخورد اینا تغییر بیاره، چون کاملا یک آینده ناامیدی رو بر زنان شد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تاماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان، گفته که ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان به معنای تامین منافع کشورهای خارجی نیست، بلکه به گفته او این کار باید به خاطر کسب مشروعیت داخلی انجام شود. آقای نیکلسن در مصاحبه با صدای آمریکا همچنان گفته که طالبان برای کسب مشروعیت باید به رأی و نظر مردم مراجعه کنند. توجه کنید به این مصاحبه که میرویس رحمانی او را انجام داده.
Let's start with the issue of house searches.
از موضوع تلاشی خانه ها آغاز می کنیم. همکارانتان و گروه های حامی حقوق بشر از این عملیات گروه طالبان انتقاد کردند. برخی آن را جنایت خوانده و برخی هم خواستار توقف فوری تلاشی خانه به خانه مردم شدند. واکنش شما به این عملیات طالبان که در آن هر باشنده کابل و ولایت های همجوار آن به دیده مظنون دیده می شود چیست؟
We are concerned about the way in which these...
ما در مورد نوعی تلاشی خانه به خانه مردم نگران هستیم. گزارش های بسیار موثق وجود دارد که جنگجویان طالب در جریان این تلاشی ها دست به ارعاب مردم زده و در برخی موارد مرتکب خشونت علیه مردم شدند. قسمی که شما گفتین، خانه اکثریت باشندگان کابل تلاشی شده. طالبان هدف راه اندازی عملیات جمع‌آوری سلاح و تأمین امنیت گفتند، اما راه اندازی عملیات مشکلی را حل نمی کند. تلاشی خانه ها بدون حکم محکمه یا بدون داشتن شواهد ارتکاب یک جرم نقض حاکمیت قانون است. تلاشی خانه همچنان و موضوع اعتبار حکومت طالبان نزد مردم هم رد میگیره که آیا حکومت مورد قبول و احترام مردم افغانستان قرار خواهد گرفت یا خیر.
The EU, US and Afghanistan neighbors have
اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای همسایه افغانستان بارها خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. آیا اتحادیه اروپا کدام درخواست مشخص را در پیوند به ایجاد یک حکومت فراگیر با طالبان مطرح کرده؟ تعریف یا هم شرایط شما برای ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان چیست؟
Well,
ما در دوحه و اسلو با مقامهای طالبان در مورد موضوع ایجاد یک حکومت همشمول بحثای بسیار طولانی داشتیم و این موضوع را بسیار با صراحت با اونا در میان گذاشتیم. نخست ما تأکید کردیم که مسئله ایجاد یک حکومت همشمول به معنای تأمین منافع کشورهای خارجی نبوده، بلکه این کار باید به خاطر مردم افغانستان انجام شود. ما هیچ نیت نداریم که فهرست افراد را برای شامل ساختن در حکومت و طالبان تحویل بدیم. ما هیچ علاقه برای دادخواهی به خاطر شامل ساختن وزرا و تصمیم گیرندگان حکومت پیشین در حکومت طالبان نداریم. حکومت باید با انتخاب مستقل افغان ها ایجاد شود، اما افغان ها نیز ایره باید بدانند که حکومتی که نام سرپرست وزارتخانه‌اش در فهرست دهشت افغانان ملل متحد است نمیتونه روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه. ما همچنان تاکید کردیم که مردم افغانستان به شمول مردان و زنان باید در انتخاب زعیم و سیاست‌های کشورشان نقش داشته باشند. برای این کار باید روندهای شفاف و همشمول ایجاد شود. در حال حاضر یک روش بین‌المللی تثبیت شده برای این کار موجود است که انتخابات نام دارد و برای رسیدن به همین هدف برگزار می‌شود. اما اگر با مردم افغانستان مشوره شود و اونا در مورد یک طرح دیگر تصمیم بگیرند، این کار هم امکان پذیر است. باید به حکومت کنونی از رگذر نمایندگی مردم در اون نظر بندازیم. 100% حکومت متشکل از مردان است، یعنی 50% جامعه یا بیشتر از اون، یعنی زنان، از حضور در این حکومت محروم هستند. از میان 50% مردان شاید 40% اونا پشتون باشند و حکومت کنونی و جز چند استثناء کاملا از پشتونها تشکیل شده. اکنون فرض کنیم که حکومت کنونی نمایندگی از 14 یا 15% و یا هم 20% افغان ها میکنه. اگر ما فرض کنم که 75% پشتونها از طالبا حمایت میکنن و طالبا یگانه طرف شامل در حکومت هستند، پس 75% 20% مساوی به 15% میشه. به این اساس میتون گفت که حکومت طالبان تنها از 15% جمعیت افغانستان نمایندگی میکنه. البته که طالبان با این محاسبه ما مخالف هستن و شاید بگوین که زنان، تاجکان و شاید دیگر اقلیت ها و قوم ها از اونا حمایت میکنن، یا اگر حمایت نمیکنن کم از کم از برقراری سلطه نسبی استقبال میکنن. هدف ما ایست که نه ما و نه هم طالبان خود درست ثابت کرده میتونیم. یگانه راه یافتن پاسخ درست مشوره با مردم، مثلا از طریق برگزاری انتخابات است.
اما قسمی که میدانی طالبان به انتخابات باور ندارند و این را بارها هم گفتند، پس بدیل بر انتخابات وجود دارد؟
Well,
ای به من ربط نمیگیره که یک راه بدیل معرفی کنم. آنچه در قانون اساسی تعریف شده انتخابات است. بحث‌های در مورد برگزاری لوی جرگه هم صورت گرفته. ای که آیا در لوی جرگه زنان هم اشتراک خواهد داشتن، باید خود افغان‌ها تصمیم بگیرن. ای همه به مشروعیت داخلی ربط دارن. این پرسش در برابر حکومت طالبان قرار داره که نباید اشتباه مشابه را بار دیگر تکرار کنند. یعنی شما یک برنده میدان دارین که به صحنه قدرت میآید و فکر میکنه که قدرتمندترین طرف است و میتونه به سیاست کشور مسلط شود که بر مدت میشه، اما سپس یک طرف دیگر پیدا میشه، سلاح برمیداره و طرف در قدرت به چالش میکشانه. طالبان بارها به من گفتن که رژیم قبلی نیز همه شمول نبود و من با این نظر اونا مخالف نیستم، اما دیدیم که سرنوشت اون رژیم چی شد. بنابراین طرح‌ریزی نظامی که در اون مردم در مورد آینده و انتخاب رهبرشان نقش داشته باشند، یگانه تضمین برای بقای طالبان یا هر حکومت دیگر در افغانستان در دراز مدت است.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان گفته که جامعه جهانی یک فهرست 15 نفری را به خاطر شامل ساختن آنان در حکومت طالبان داده است. آیا اتحادیه اروپا چنین فهرست را به طالبان داده؟
پاسخ کوتاه به این پرسش نه است.
شنوندگان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.